این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. امروز قرار نگاهی دقیق به مقالاتی بندازیم که شما درباره موج کره‌ای یا همون هالیو در اختیار ما گذاشتین. راستش رو بخواین، این موضوع خیلی فراتر از چند تا گروه موزیک و سریاله. میخوایم بفهمیم این موج دقیقاً چیه، چطور اینقدر بزرگ شده و چه معنایی برای ما به خصوص در ایران داره. خب، بیایید شروع کنیم. اولین نکته‌ای که منابع بهش اشاره می‌کنن اینه که هالیو در واقع یه بسته کامله. درسته؟
دقیقاً همینه. ببینید، تصور عمومی اینه که موج کره‌ای یعنی کی‌پاپ و دراما. اما مقالاتون به درستی میگه که این موج خیلی وسیع‌تره. یعنی شامل مد، لوازم آرایشی، غذا و حتی بازی‌های ویدیویی هم میشه. اینا همه با هم کار میکنن تا یه تصویر رویایی از کره جنوبی بسازن.
آها، یه کشور مدرن، ثروتمند و پر از آدمای موفق و جذاب.
دقیقاً.
پس در واقع یه استراتژی هوشمندانه برای برندسازی یه کشوره. یعنی هدف اینه که با شنیدن کلمه کره‌ای یه تصویر مثبت و جذاب به ذهن بیاد.
کاملاً. اینجاست که فرهنگ تبدیل میشه به یه موتور اقتصادی چند میلیارد دلاری. وقتی شما طرفدار یه گروه موزیکی میشید، ناخودآگاه به خریدن مثلا یه گوشی سامسونگ یا حتی یادگیری زبان کره‌ای هم ترغیب میشید. این یعنی تقویت برند ملی در عمل.
خیلی جالبه، اما یکی از نکات غافلگیر کننده ای که منابع بهش اشاره داشتن اینه که این محصول فرهنگی که اینقدر موفق به عنوان کره‌ای فروخته میشه، شاید اونقدرها هم ریشه‌های اصلی کره‌ای نداشته باشه.
بله، و این یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های قضیه است. منابع تأکید می‌کنند که بخش بزرگی از محتوای هالیوود، به خصوص کی‌پاپ، به شدت تحت تأثیر و در واقع یه جور اقتباس از پاپ غربیه.
یعنی موسیقی پاپ آمریکایی؟
دقیقاً. یعنی اونها یه فرمول موفق جهانی رو گرفتن، بهش رنگ و بوی کره‌ای دادن و با کیفیتی بی‌نظیر بسته‌بندی و صادر کردن.
خب این موضوع چه پیامدهایی داخل خود کره داشته؟ چون به نظر میاد یه جور تضاد درونی اینجا وجود داره.
همینطوره. مقالتون میگه که حتی نخبگان خود کره جنوبی هم نگران این قضیه هستن. نگرانیشون اینه که این تمرکز بیش از حد روی یه تصویر جهانی پسند باعث بشه نسل جدید از هویت و ریشه های فرهنگی اصیل خودشون
فاصله بگیرن.
دقیقاً، فاصله بگیرن. به نوعی ممکنه در تلاش برای جذاب بودن برای دنیا بخشی از خود واقعیشون رو از دست بدن.
خب پس این ماشین فرهنگی اقتصادی قدرتمند رو داریم، اما در عمل چطور کار میکنه؟ منابع شما به نقش گروهایی مثل BTS و فرهنگ هواداری اشاره کردن.
فرهنگ هواداری موتور محرک این موجه. گروهایی مثل BTS فقط خواننده نیستن، اونا تبدیل به یه سبک زندگی شدن. طرفداراشون که به آرمی معروفن به شدت سازمان یافته عمل میکنن.
یعنی فقط آلبوم نمیخرن؟
نه اصلاً، به شکل هماهنگ تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنن، بازدیدها رو بالا میبرن و عملاً به بازوی بازاریابی رایگان این سنت تبدیل شدن. شرکت‌های بزرگ هم از این جذابیت استفاده میکنن تا محصولات دیگرشون رو تبلیغ کنن.
و وقتی این موج به ایران میرسه چه اتفاقی میفته؟
منابع به نکات جالبی اشاره کردن که هم جنبه‌های مثبت داره و هم نگران کننده.
بله، مقاله نگاه دوگانه‌ای به این موضوع داره. از یه طرف، برای خیلی از مجوانای ایرانی، این فضای هواداری مثل یه پناهگاهه. جایی که میتونن از اضطراب‌ها و فشارهای روزمره فرار کنن.
و با همسناشون ارتباط برقرار کنن.
بله. اما از طرف دیگه یه خطر پنهان هم وجود داره.
و اون خطر چیه؟ آیا فقط مقایسه سبک زندگی یا عمیق‌تره؟
عمیق‌تره. تماشای مداوم زندگی بی‌نقص و رویایی این ستاره‌ها باعث میشه نوجوانا دائم خودشون و زندگیشون رو با اونا مقایسه کنن و در نهایت حس کنن که به اندازه کافی خوب نیستن. مقاله از این حس به عنوان خودتحقیری یاد میکنه
که میتونه خیلی آسیب زننده باشه.
خیلی. این پدیده در کنار تغییر الگوی مصرف میتونه به تدریج روی هویت ملی هم تأثیر بذاره. پس در جنبندی با یه پدیده بسیار پیچیده روبرو هستیم. یه شمشیر دولبه که از یه طرف برای کره فرصت اقتصادیه و برای طرفدارها سرگرمی و از طرف دیگه میتونه چالش‌های هویتی جدی ایجاد کنه. منابع برای مقابله با این چالش‌ها راهکاری هم پیشنهاد دادن؟
بله، دو راهکار اصلی مطرح شده. اول، تولید محتوای فرهنگی داخلی که جذاب و رقابت پذیر باشه تا جوانها گزینه‌های دیگه‌ای هم داشته باشن. و دوم، آگاهسازی خانواده‌ها درباره این تأثیرات پنهان. و این ما رو به یه سوال نهایی برای شما میرسونه تا بهش فکر کنید. مقاله از تولید محتوای فرهنگی رقابت پذیر حرف میزنه. به نظر شما یه محتوای فرهنگی، حالا چه فیلم باشه چه موسیقی، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه تا بتونه مثل موج کره‌ای جهانی بشه؟ راز این جذابیت جهانی چیه؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.